المرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى يا للصالحين وفي كل الأصغر منتظرا برسر راه صيد استتمنى بجود نقاه نظار عبد خطا كار کس نفذیرد گر نفذیری دگر را ندارد مولایی بود غلام بدی داشت میگفت این غلام و دوستش ندارد گوش به حرفم نمیده با اعمال بدش دل من آزرده کرده یه روز براش خبر آورده مولا چه نشسته ای ادهی دارن غلام تو میزنن دوان دوان اومد سینشون سفر کرد از غلام بدش دفاع کرد گفتن مگه نمیگی بده گفت چرا الانم میگم بده العالم بگم دوستش ندارم. از چرا رفتی ازش دفاع کردی؟ گو آخه با همه بدیش منصوب به منه، آبروی او آبروی منه. مهدی جانم، مولا جانم، هممون بدیم آلودیم روسیاییم، اما منصوب به شماییم، رعیت توییم. ای خواجه بزشتیم مرا دور مکن، بس خواجه زیبا بخرد بنده زشت. برای سلامتی وجود اقدس ولی است و ترجیح در امر ظهورشون صلواتی و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. قبل از شبهای قدر بحثمون درباره عالم برزخ بود. مطالبی در عالم برزخ بحث شد. در سوره واقعه آیه 88 و 89 می خوانیم: فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. انسان اگر از مقربان باشد، اهل تقوا و ورع باشد، برای او روح و ریحان اشارتها و نعم بهشتی است. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرمایند مراد از روح و ریحان آرامش و شادی در عالم قبر است که بر اثر اعمال صالح نصیب مؤمن می شود، و منظور از جنت نعیم بهشت پر نعمت بهشت قیامت است. اول چیزی که در عالم قبر به مؤمن وارد می شود همون روح و ریحان است. بعد در آیه 92 تا 94 سوره واقع می خوانیم: و اما این کان من المکذبین والین، اما کسی که از تکذیب کنندگان و گمراهان باشد، فنزل من حمیم، از آبهای جوشان از او پذیرایی می کنند در عالم برزخ. پس سرنوشت او ورود به جهنم است و تسلیت و جهیم. در زیل این آیه امام صادق علیه السلام می فرماید آب جوشان برای مکذبین و ضالین در عالم برزخ است که به اونها خورنده می شود، و ورود به جهنم جهیم مربوط به قیامت است. پس در عالم برزخ انسان نتایج اعمال خود را تماشا می کند و می بیند. شیعه قائل به تجسم عمل است که اعمال ما اعم از خوب و بد به صور مختلف در برزخ بر ما وارد می شوند. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه می اومد قبرستان تخت فولاد اصفهان که از گورستانهای بسیار با صفا و با معنویت است. که اگر رفتید یه موقع اصفهان مقید باشید سری بزنید به تخت فولاد. من وقت میرم اصفهان مقیدم یک بار دو بار برم تخت فولاد. البته اگر انسان بخواد همه تخت فولاد رو بگرده و ببینه باید یه هفته لاغل بمونه. فهولی اونجا مدفونن، جانگیرخان قشقایی، بابا رکن‌الدین اونجاست که از بزرگان اهل معنا بوده که مشهور است بین بزرگان. اگر کسی سر قبر بابا رکن‌الدین بره فاتحه بخونه نیتی کنه یه چیزی بهش میده بابا رکن‌الدین، دست خالی برش نمیگرده. مقبره ای داره اونجا بابا رکن‌الدین مفصل که علامه مجلسی اول ملا محمد تقی پدر ملا محمد باقر رضوان الله علیهما فرماید من با استادم جناب شیخ بهایی اومدیم سر قبر این بابا رکن‌الدین در تخت فولاد. استاد ما یه فاتحه خوند و بعد شروع کرد گریه کردن. فرمودن مجلسی این صدایی که من شنیدم تو نشنیدی؟ گفتم نه استاد، شما چی شنیدی؟ فرمودن فاتحه خوندم برای بابا رکن‌الدین. بابا رکن‌الدین از توی قبر به من گفت شیخنا در فکر خود باش، شیخنا در فکر خود باش. و این پیغام مرگ منه. معلوم میشه من باید بارو ببندم و آماده باشم که از اون تاریخ تا 6 ماه جناب شیخ بها کارهای آخرتش رو برا کرد و بعد از 6 ماه فوت کرد و طبق وصیتش آوردن زیر پای علی بن مسر رضا علیه آراف و طیعت و سنا دفنش کرد. مرحوم میر فندرسکی اونجاست که میر فندرسکی هم خوش خیلی مرد بزرگی بوده. مرحوم نراقی در تقدیسش داره ماجرای رفتنش به هندوستان و قرآن خوندنش و معبد 2000 ساله هندوها رو با قرآن و با تلاوت آیه شریفه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. معبد 2000 ساله رو با ذکر الله خراب کرد. اون میر فندرسکی رضوان الله تعالی علیه که حالاتش مفصل است. ایشون اونجا مقبره ای داره. بعضی از رجال الغیب که در اصفهان بودن فوت کردن، از یاران ولیعصر بودن، اینجا مدفونند. شهدای زیادی هم که خب بعد از انقلاب اونجا هستن. مرحوم آیت الله شمس آبادی رضوان الله تعالی که عالم اهل ولایی بود که به دست دشمنان ضد ولایت اهل بیت زمان طاغوت شهید شد. ایشون هم دم ورودی گلستان شهدا که همون جزء تخت فولاد وارد میشید آرامگاهی داره که مردم میان اونجا قبرشون هم زیارت میکنم. خیلی سید باطنداری بوده ایشون. از قدیم قبرستان عجیب بوده. شیخ بها میومد اونجا مینشست تفکر در امور آخرت میکرد. پیر مردی بوده در اون قبرستان اهل معنا بوده. شیخ بها میومد پیش اون مینشست به اون میگفت اذنی. خادم همون گورستان هم بوده. گفت منو موعظم کن، نصیحتم کن. نفس بشر نیاز به موعظه و انذار داره، همیشه نیاز داریم به موعظه. فکر نکنید که مستغنی شدیم از موعظه. نه، انسان به هر مقامی هم که برسه باز هم فذکر نذکرا تنفع المؤمنین. آیت الله عظمای شاهرودی مرجع تقلید بود، واعظ رو دعوت میکرد، خودش مینشست میگفت من بیشتر از همه نیاز به موعظه دارم، منو موعظه کن، منو نصیحت کن. و فکر نکنید دو تا خراتم بخونه 4 تا خط یاد بگیره بگه دیگه من نیاز به موعظه ندارم. نه، من خودم نوار دارم از مرحوم علامه همینی، گاهی میذارم گوش میده 1 ساعت 2 ساعت میشنم تو خونه نوار علامه همینی میذارم گوش میده. نیاز داریم ما به موعظه. شیخ انصاری میرفت پای منبر موعظه مینشست و اون واعظ میگفت در عرض هفته این دل ما را غبار گرفته، زنگار گرفته. حدیث بخونین غبار دل ما، زنگارهای دل ما شسته بشه، اینها ریخته بشه. همیشه خود را نیازمند به موعظه بدونیم، یه خودتو مستغنی نبینیم. بعضی ها خیلی ضعیف و نفسن، یه دو خط جامع المقدمات میکنه، ضرب ضرب و ضرب، فکر میکنه دیگه تمام علوم توش ریخته شد. اول کاری که میکنه شروع میکنه برای امام جماعت محلشون حرف درست کرد، یه چیزی واسه اون درست، یه هم دو سرش مثلا اشکال. کار دوم که میکنه پای منبر ایشکی نمیشه، ترک رابطه با همه ارحام و بستگان هم میکنه. چی شده حالا؟ هیچی دیگه، هر که خواند صرف میره، میر را بشکند 77 زنجیر رو. دیگه فکر میکنه که همه علوم بهش دادن. اینکه امام علیه رحمه میفرمود علم و حجاب ول اکبر، همینه دیگه، علم خودش بزرگترین حجاب هاست. شیخ بها با اون مقام علمی که داشت جامع معقول و المنقول بود، خیلی ملا بود شیخ بها. قیافه هم نداشت، مثلا ظاهر نداشت بنده خدا. حتی وقتی که اصفهان اومد میخواست بره تو دربار عباس صفوی، راهش نمیدادن بره. رفت یه سید لافدوز رو پیدا کرد، سید اون لافدوز خیلی قد و بالای کشیده و خوش هیکلی داشت. گفت یه روز میخوام به وسیله تو بریم میشه دربار عباس صفوی ما راه بده. این انداخت جلو. و خب قدیم هم که همه نیمه قبا و اینها میپوشیدن دیگه، لباسهای وقاری داشت، قبا میپوشتن. و بعد اینجوری نبوده باشه، شد کوتاه و کت شد و کاپشن شد و این لباس عجق وجقی پوشتن هم دیگه در اومد. گوستاو لومون فرانسوی تو تاریخ تمدنش میریزه، یه موقع دانشمندان اروپا برای این که میخواستن بگن ما اهل علم و دانشیم، قباهای ملاهای ایران رو میپوشیدن. قباهای ملاهای ایران تنشون میکردن که نشانه علم قبا بود در دنیا. فرمودن که آقا سید لافدوز رو انداخت جلو و گفت برو جلو، اگر جلو منو گرفتن، چون خیلی نحیف بود و خوش سیمام نبود، ممکنه جلو منو بگیرن، تو بگو این شیخ هم شاگرد منو، بذارید بیا تو. واخه من که لافتوزم، رفتیم پیش سلطان. شاه عباس هم خب زرنگ بود، علاقمند به شیعه هم بود، سوال از من کرد من چی بگم. گفت تو میبرن بغل دست اون مینشونن، منم دم در میشونن، هر چی شاه عباس پرسید علما پرسیدن بگو این مطالب سطحی است، از شاگردم بپرسید، منم جواب میدم. بسیار آسید و انداختش جلو، سید لافتوز و قبا پوشیده و رفت جلو و اون بنده خدا اومد جلو و فوراً خم شد و دست آقا رو بوسید و گفت این اینم شاگرد ماست، بذار بگید به احترام آقا تو هم برود. رفتن تو دربار سلطان و بردنش بالا بالا، سید لافتوز نشوندن و شیخ هم بیچاره بودم و در نشست. گفتن سلطان گفت تا حالا خدمت آقا نرسیدیم، عالم جدید و قدری به نظر میاند و فرع این مطرح کردن. سید گفت که این مسائل خیلی برای ما سبک، من جواب این مسائل خوردر از شاگردم بپرس. شیخ بهار رضوان الله علیه هم خب جواب میداد. عباس صفوی گفت عجب ملای این که شاگردش این دریا، ملای قویه که شاگردش اینجور بحر مواج علم. خلاصه یه ساعتی نشستن و بحث کردن و بعد پشت کاخ عباس صفوی یه زمینی بود، باغچه‌ای بود، زمین مسطحی، رفتن اونجا قدم می‌زدن و شیخ با هم دنبال اینا می‌رفتن. سلطان برگشت گفت به نظر شما سید این زمین برای چه کاری خوبه؟ گفت به نظر من خوبه توش پنبه بکاریم، پنبه خوبی به دست بیاریم. شاه عباس تعجب کرد، گفت شاخی خیلی زشته این زمین بغل دست کاخ سلطنتی، ما میگه پنبه توش بکن. شیخ با آمد جلو گفت قربان اینجا رو به نظر من باید حوزه علمیه درست کنید که مخدرات و زنهای حرم سرا اگر مسئله شرعی داشتن نخوان بیرون برن، بیان اینجا از طلبه ها بپرسن و شما اگر مشکل علمی داشتید طلبه ها حل کنن. از ایشون بیش از این توقع نیست، سید پنبه دوزیست، چون منو پیش شما راه نمیدادن، ظاهر و قیافه نداشتم، مجبور شدم به وسیله ایشون به شما راه پیدا کنم. حالا این خواستم ورودش رو عرض کنم و اومدنش در اصفهان و بعد طولانی حال نمیخوان وارد بشه. اما با این مقاماتی که داشت که در علوم غریبه سرامت روزگار بود شیخ با اینقدر این تواضع نفس داشت میومد پیش این خادم گورستان مینشست چون تشخیص داده بود اون اهل باطنه میگفت که تو منو نصیحت کن. یه روز بهش گفت که تا حالا چیز عجیبی دیدی در این قبرستان سالها هستی؟ گفت بله. یه روز میتی رو آوردن دفن کردن و رفت. من یک مرتبه دیدم یک بوی عطر خوشی فضای گورستان رو گرفت. بوی عطر. یه مرتبه دیدم یک جوان خوش سیما لطیف الحرکات خوش منظر آمد کنار این قبر که نسید رفت و قبر. یه مرتبه دیدم یه بوی تعفن بدی اومد. دیدم یک سگ سیاهی بد قیافه‌ای هم اومد که بوی گند مال او بود. او هم رفت و قبر. چند دقیقه گذشت دیدم اون جوان خوش سیما اومد بیرون، بدنش هم مجروح شده داره میره. گفتم تو کی هستی؟ گفت من تجسم حسنات این میتم، کارهای خوبی که این میت در دنیا کرد خدا به صورت من مجسم کرده وارد شدم برام. سگرم دیدی؟ گفتم بله. گفت اون سگ هم تجسم سیئات و اعمال زشت او بود، هر دو وارد شد. اما چون متاسفانه او گناهانش بر حسناتش بیشتر بود، او بر من غلبه پیدا کرد و منو از قبر بیرون کرد و تا قیامت سگ او رو عذابش میده تا صبح قیامت. حسنات و سیئات هر دو وارد میشه. پس ما مهمان عملمون هست. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند انسان به وقت داخل قبر می‌ذارن، شخص میاد در مقابل او میگه یا هازا کنا ثلاثه، ما سه تا بودیم. آقا ما سه تا بودیم. کان رزق و کفن قطع به انقطاع اجلک، روزی تو یکی از ما بود که به انقطاع عجلت روزیت قطع شد، تموم شد. تا آخرین لقمه‌ای که روزیتونه نخورید نمیمیرید. یادتون راحت باشه، حرصم نزن، باید روزیتون باشه. روزی که تمام شد عجل سر میرسد. دوم می‌فرماید و کان اهلک، دومی ما زن تو بچه تو بودن، فخلفوک و انصرفو عنک، دفنت کردن و گذاشتن و یا علی مدد الان تو رستوران دارن چلوکه آور می‌خورن، نه مال زن و بچه‌ت. و کنت عملک فبقیت معک اما انی کنت اهون و فلاسه، من عمل تو بودم و تو این ستا تو من عمل را از همه ساده تر و کوچکتر و بی ارزش تر میگیری. اون اهمیتی که به خونه بزرگی که زن بچهت میدادی به لا اله الا الله نمیدادی، به نمازت نمیدادی، من عملت، من باید میمونم. حالا تا چه عمل کرده باشی؟ قیس ابن عاصم همراه یه جماعتی از بنی تمین اومدن محضر خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله. یکی از اصحاب حضرت هم به نام سلسال در نزد حضرت قیس عرض کرد ای پیغمبر ما رو یه موعظه‌ای بکنی، نصیحت، چون ما تو صحرای بیابونی هستیم، از محضر شما دوریم، حالا که فرصتی به دست اومده اذنا ما رو موعظه بفرمایید. حضرت پس از بیاناتی فرمودن ای قیس، وقتی که مرگ سراغت میاد قرینی با تو دفن می شود، او زنده است و تو مردی. اگر اون قرین همراه رفیق تو بزرگوار و کریم و با شخصیت باشد، تو را گرامی می دارد، و اگر لئیم و پست باشد تو را آزرده می کند. پس همدم و قرین صالحی برای خودت انتخاب کن تا وحشت نکنی و اون قرین در دل گور با تو انس بگیرد و اون قرین تو عمل توست. چیزی رو انتخاب کن که به دردت بخوره، اینجا توشه داشته باشی. سلسال عرض کرد که دوست داشتم این بیان شما یا رسول الله به شعر در می اومد. ما می رفتیم این شعر رو به عنوان یک گنجینه ماندنی در قبیلمون میذاشتیم. از فرستادن دنبال حسان بن ثابت که شاعر زبردستی بود که اون بیاد و این گفتار پیغمبر را تبدیل به شعرش کند. بعد قیس میگه من معنای کلام پیغمبر رو در ذهنم سرودم و ترسیم کردم. پیغمبر عرض کردم به گمانم میرسد که چیزی در ذهنم اومده که معنای کلام شما رو برسونم. فرمودن بگو. گفتم تخیر قرینن من فعال که انما قرین الفتا فی القبر ما کان یفعلو. قرین خوبی، جلیس خوبی از اعمالت برای خودت انتخاب کن که در دل گور قرین تو میزبان توست و از تو پذیرایی میکند. ولا بد بعد الموت من ان تعده لیوم یناد المرء فیه فیقبلو. چاره ای نیست، انسان باید چیزی همراه خودش برای فردای خودش داشته باشد. پس همدمی را برای خودت آماده کن برای اون روزی که تو را ندا میزنند و اون به سراغ تو می آید. و این کنت مشغولا به شیء فلا تکن به غیر الذی یرضی به الله تشغلو. اگر به هر کاری مشغول هستی که مرضی خدا نیست او را رها کن، به چیزی که مرضی خدا نیست مشغول نباش. فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل. هرگز بعد از مرگ و قبل از آن جز عمل انسان چیزی هم نشین او نخواهد بود. الا انما الانسان ضعیف لاهله یقیم قلیلا بینهم ثم یرحل. انسان یه چند روزی مهمان زن و بچه‌ش، بعد کوس الرحیل رو میزنن و باید بار رو ببنده، بعد از چند روز از بین زن و بچه خودش برود. بعد اونجا هم حدیث داریم، حالا شب بعد انشاءالله میخونیم که حدیث داره، میاد التماس میکنه آیا عیار ما رمضان چیزی در راه خدا برای من بدید، آیا بچه هایی که این ثروت رو برای شما گذاشتم فاتحه ای برای من بخون، آیا دامادی که دختر رو با جهیزیه به تو دادم لا اله الا الله طلب مغفرتی برای من داشته باشه. ناله میکند میگه یا اهلی و یا ولدی، زن من، بچه من، دنیا مشغولتون نکنه اونجور که منو مشغول کرد. خون دل من خوردم، این اموال برای شماها گذاشتم، خوشیش برای شماها مونده، اما خون جگر و لطماتش در دل برزخ برای من مونده است. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، ماجرایشون معروف، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، فرمان در نجف اشرف یه روز اومدم خونه، دیدم هیچی افطاری نداریم. اینقدر با اسرت زندگی میکردن، تو اسرت ها همه چی به آدم میدن دیگه، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. افتی هم چیزی به کسی نمیدن، مثلا بنا نیست ها مفتی چیزی به کسی بده. اهل بیت همه چی به دوستاشون میدن، اما بی خودی هم چیزی به کسی نمیدن. باید کار کرد، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. اومد خونه، عیالش گفت هیچی خونه نداریم. ناراحت شد، اومد دلش تنگ شد، اومد در قبرستان وادی السلام نجف. خدا قسمت کنه وادی السلام قبرستان خیلی با روحی است که روایات ما میگه ارواح مؤمنین رو میبرن در وادی السلام نجف، که روایات زیاد داریم. امیرالمومنین میومد وادی السلام نجف صحبت میکرد، حرف میزد. اصحاب میگفتن آقا چه میکنید؟ فرمودن شما که نمیبینید که این مرده ها دور هم دیگه جمع شدن، حلقه زدن، دارن با هم دیگه صحبت میکنن. میبرن وادی السلام نجف، قبرستان بسیار با روح و با فضیلتی است. اونجا هم بزرگانی مدفونند، اونجا هم جواهرهایی دفن هستند. باش قدم میزد مرحوم نراقی، و من دیده از اعراب دیدم که یک جسدی رو آوردن میخوان دفنش کنن، اما یه مشکلی داشتن، نزدیک غروب بود، تعجیل داشتن برن. با روح و با فضیلتی است. اونجا هم بزرگانی مدفونند، اونجا هم جواهرهایی دفن هستند. باش قدم میزد مرحوم نراقی، و من دیده از اعراب دیدم که یک جسدی رو آوردن میخوان دفنش کنن، اما یه مشکلی داشتن، نزدیک غروب بود، تعجیل داشتن برن. سنوال روستایی بودن، خیلی مشکل سختی داشتن. به من گفتن آقا تو روحانی هستی، این جسد رو دفن. چشم رفتم تو قبر و جسد رو در قبر خوابوندم، بند کفنش رو باز کردم، صورت رو گذاشتم رو خاک. یک مرتبه دیدم در یک باغ وسیع است، ورود به عالم برزخ پیدا کرد. بعضی رو از این النشعه بردنشون چیزایی رو تو برزخ بهشون نشون داد. باغی خیلی باصفا، خیلی زیبا، تختی گذاشتن وسط اون باغ و فردی اونجا نشست و عده دورش جمع شدن و با اونها صحبت میکنه، حرف میزنه، سراغ ارحامشو میگیره، بستگانشو میگیره. یک مرتبه دیدم یک ماری از دور اومد، یک سره رفت سراغ این بنده خدایی که روی تخت نشسته و تو اون باغ قشنگ، و یک نیشی به او زد و این از حال رفت. ماره رفت، این به حال اومد، چند دقیقه گذشت دوباره مار اومد، یه نیش زد و رفت. رفتم جلو بهش سلام کردم، گفتم آقا تو کی هستی؟ گفت من صاحب همین قبری هستم که تو الان منو دفنم کردی. این باغ مال منه، نتیجه حسنات. گفتم خب این نیش عقرب، این نیش مار مال چیه؟ حالا ببینید آقا مطلب چقدر دقیق. اینا چیزای مسلمی است و قصه حسینکار نیست، من واسط میگم بزرگان ما اینا رو نقل کردن. این قصه مرحوم نراقی، اون مرحوم نراقی آدم کوچکی نبوده، بسیار عالم جلیل القدر و بزرگی است، عالم ثقه عدلی است که گفتار او رو علما رو چشماشون میذارن و طور نیست که اینا بیان چیزی بوافن بگن، تخیل نداشتن. اینا بر اثر کمالات معنوی و طی کردن مراحل تقوا و ورع به این حقیقت ها رسیده بودن، خدا بهشون نشون داده. گفت یه روز گرمی بود، من در مغازه بقال محله رفتم، دیدم بقال محلمون با یک مشتری داره کل کل میکنه، اختلاف داشتن سر پول. ما آمدیم این وسط قاضی شدیم، خودمون انداختیم جلو، بعد خدای محل شدیم و برگشتم به اون بنده خدا، گفتم که به بقاله یه درهم تو نگیر. به این بنده خدا مشتری هم گفتم یه درهم هم تو گذشت کن، تموم بشه بره. بقاله سکوت کرد، هیچی نگفت. خلاصه ما به حساب خودمون اینا رو صلحشون دادیم، نگو بقال بنده خدا در این قضیه صاحب حق بوده و این وساطت بی خودی ما یک درهم حق مسلم او را ضایع کرده. وقتی که ما وارد برزخ شدیم مار اومد ما را میزد، گفتن به خاطر اون قضاوت ناحقی که بین بقال و بین مشتری کردی، یه درهم حق مردم رو ضایع کردی. اگر قصه اینه وای به حال ما، وای به حال این حرفایی که میزنیم، وای به حال این تهمتایی که میزنیم، خیلی بی‌محاوایی. چون باورمون ضعیف هست، دلمون خواست میگیم. امروز برخورد کردم به یه آقایی خیلی بی‌محابا، میگفت فلان روحانی رو میشناسید؟ عرض کردم بله. گفت هر منبر 50,000 تومن میگیره آقا. گفتم آخه تو روزه هستی آخه با این دبه ریش و قیافه و فلان چی؟ گفتم یقین بدین این حرفا دروغه. گفت نه خیلی. گفتم دروغ آقا، غیبت نکن، مارم از آن. چه غیبت میکنی؟ گفتم اگه این حرفی که نسبت به اون آقا میزنن نسبت به من بزنن تو باور میکنی؟ گفت نه شما مهذبی. گفتم نه، بالاتر از این برای من گفتن. نه حرفو چی میزنی؟ بالاتر از این شما خود من گفت. گفتم محرم یه دهه میره فلانی منبر 1,000,000 تومن میگیره. خدا کنه این حرفا مساق خارجی پیدا کنه این فلان ما بدن. گیرونه اینا مال ما هم هست آخه، ما چی میدونیم به گرد خرجش نمیرسیم. از این خبرانی خوام بگم این حرفایی که میزنیم آقا، این قضاوت ها، این صحبت ها، اینا ها این حساب داره. اینکه از دوستان زورا ما میاد جلسه زور مسجد لاله‌زار، هم صدای باز یه مرد بازنشسته است، بیکار، روزا ما میاد همراه ما. اونجا نشسته بودم یه آقای اومد نماز گذار اونجا، حال نمیدونست که این از همراه های منه. گفته بود که این حاجه ها میشنستی؟ بود بل. گفته بود 20 ماشین داره. نه کجا میگی؟ گفته بود من خودم نیرو هوایی میشینم، براید داره، بنز داره، فلان. بگه من بهش کنم با من همسایش هم اینا میان جلسهیان سوارش میکنن میبرنش در منبر، عدم حسینی هم سوارش میکنن در خونهش پیادهش میکنن. وقی سلا آزا یه آقای دیگه امروز برخورد کرده بود صحبت یه آقای هم لدل ورود ها سام بگم آقا فلانی یه روحانی میگو بنده خدا فلانی در فلان جا یه دنگ اون ملک مال ایشون. گفتم آقا ندونی حرفا. خب نه خیر، من بودم. حالا مثلا این روحانی بنده خدا اون جایی رو، مکانی رو می ساختن، اینو به عنوان تیمون و تبرک برده بودنش اونجا یه روز بیچاره رو. مثلا آقا شما ساداتی آقا هستی، این کلنگی بدن اینجا مثلا. این آقا دیده بود. وای اگر از پس امروز بود فردای. پناه میبریم به خدا. من به یکی از علمای بزرگ چند سال پیش گفتم آقا من یه نصیحتی بفرمایید. موعظه میکنم. انسان نیاز به واعظ داره. از نفسک ثم غیرک. حدیث قدسی داره که مرحوم ادیب نیشابوری مسجد گوهرشاد منبر میرفتن یه روز نیومده بود. گفتن آقا چرا تعطیل کردی منبر رو؟ فرمودن استاد من ادیب نیشابور، استاد من در گوهرشاد منبر میرفت یه روز نیومد، همین سوال رو ازش کردیم. فرمودن دیشب مطالعه میکردم برخورد کردم به این حدیث قدسی که یبن آدم از نفسک ثم غیرک، اول خودتو موعظه کن، نفست را موعظه کن، بعد غیر خودت را. و فرموده بود استاد من، گفت من اون روز منبر نرفتم، گفتم امروز بمونم خودم رو موعظه کنم، خودم رو نصیحت کنم. حال تنبه در نفسم پیدا بشه. نفس نیاز داره. مرحوم آقا جلیل نقدی خدا بیامرزش، جوانیش میگن لاتای تهران بود، بردنش پای منبر هاشمند حسین زاهد رحمت الله علیه، کلاه شاپو میگن سرش بود و سیبیلی و چاقویی پر کمر. خب هاشمند حسین زاهد گفتن یه مشتری برات آوردیم. بعد از منبر فرموده بود که هاشمند حسین زاهد تو علی نقلی هستی؟ بود بلا آجا رفتن یه نقلم بم میدم بز بغل نقلا. گفت تو بلا آجا چه میفرمایی؟ فرموده بودن هفته یک روز پای منبر موعظه بشین. این نفس بشر نیاز به انذار و نصیحت و موعظه داره. گفت چشم. گفت قول دادی؟ گفت قول دادم. از فردای اون روز علی نقلی یه واعظی رو پیدا کرد، گاه هفته یه روز بیا خونه من بشین منو موعظم کن، برام حدیث بگو، روایت کن. خودشم دوزانو پای منبر می نشست، اون نصیحت میکرد، علی نقلی گریه میکرد. بر اثر همین شنیدن نواعظ اون کلا رفت و سیبیلا رفت و قیافه عوض شد و مقدس شد و خدا دنیا و آخرت بهش داد بر اثر شنیدن موعظه. حالا این نفس موعظه پذیر خیلی قیمت داره. بعضی ها یک بار پا منبر میشینن متحول میشن یه مرتبه. بعضی هم هستن نه یه عمری اصلا عادت کردن. من یه از منبر میرفتم یه از یه میگفتن اصلا ما یک سری افراد داریم در یه از رسمشون در طول سال اینا صبحانشون با تو روزه بخورن. یه از یه خیلی روزه دوستان خیلی اصلا عادت کرده این خونه خواهی چایی نمیخوره اصلا. این صبح باید بیاد روزه چای امام حسین علیه السلام بخوره، روزه امام حسین علیه السلام گوش بده و بره. حالا شما ببین این 365 تا منبر صبح به صبح در عرض سال گوش بده. اگر 365 نکته اخلاقی رو انسان در خودش بیاره باید سلمان فارسی شده باشه. اما همه حرف بهلوله که میگن دم در مسجد کیسه‌گونی رو گذاشته بود و خاکا رو دم در مسجد میل میلد خاکا رو میکرد تو کیسه. گفتن چیکار میکنی؟ گفت این موعظه هایی که مردم از این آقا شنیدن همین دم در ریختن و رفتن، من موعظه ها رو جمع میکنم تو کیسه گونی. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر دست است. گفتم که الف. گفت اگر هیچ مگو، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. یه حرف، یه کلمه، یه حدیث. پیغمبر گفت اذنی منو موعظم کن. پیغمبر بهش گفت دروغ نگو، همین یه جمله تموم شد. خواست بره عرق بخوره، گفت من عرق بخورم؟ زنم بگه کجا بودی؟ اگه بگم عرق خوری بودم که بده. پیغمبر بگه کجا بودی؟ بگم عرق خوری بودم بده. بخوام راستش رو بگم بد. پیغمبرم گفته دروغ نگو. همین یک کلمه آدمش کن. یا رسول الله اذنی، فرمود لا تغضب، غضب نکن. یک کلمه هم رفتید قبیله شون دارن با قبیله دیگه دعوا میکنن. گفت چی شده؟ گفت یکی از اونا رو کشتیم، اونا هم حمله کردن میخوان این رو بکشن. این رفت جلو سلام کرد، گفت من خونبهای این جوان رو میدم، دعوا نکنه. پیغمبر گفت غضب نکن. تموم شد. اونا هم جوان مردی کردن، گفتن که حالا که تو اومدی جلو اینجوری کنی ما هم کریمی میبخشیم. آشتی کردن دعوا تموم شد. اصلاح شد. یه حدیث. اون بزرگوار که من بهشون گفتم اذنی منو موعظه کن، این جمله رو فرمودن که هر وقت حرف میزنی خودتو در محضر خدا قیامت ببین، چون باید جواب این حرفی که از دهنت بیرون میاد به خدا قیامت پس بدی. ببینی حرفی که میزنی طاقت داری قیامت جوابشو بدی. فرمودم مرحوم آش خجبلی خیاط رحمت الله علیه رو برداشتم بردم نتنز، بابام گفت نتنز دفن. رفتیم نشستیم و اون محل باطن بود، نشستیم و فاتحه خوندیم و دماش خجبلی شروع کرد گریه کردن. گفت بابای تو چنین مشخصاتی داشت؟ قدش بلند بود؟ بله. کلاه سفید سرش میداد، عرقچین سفید؟ گفتم بله. گفت متاسفانه بابا تو عالم برزخ گرفتار، دارم میبینم که گرفتار. گفتم حالا چیکار کنم شیخ عجبی؟ گفت برو یه گوسفندی فورا بکش. اول آفتاب بود، فقرا و بیچاره های نتنز و جمعشون کن، آب گوشتی درست کن، یه روزه خان هم بیار، امروز زور بگن یا ابا عبدالله، روزه حسین بخونن، یا آب گوشتم اطعام کنیم فقرای نتنز بخورن. من از سید و شهدا میخوام آقا شفاعت کنه برزخ بابات اصلاح بشه. رفتم گوسفند رو ذبح کردم، آب گوشت رو گذاشتیم، رفتیم فقرا رو جمع کردیم. ظهر توسلی پیدا کردم و آب گوشت دادیم شکم این فقرا سیر شد و روزه خوندن. اومدم دیدم شیخ رجبلی اینقدر گریه کرده داره از حال میره. گفتم شیخ چطور شد؟ گو همین که اینها بر مظلومی حسین گریه کردن شکم این فقرا سیر شد، تو گفتی برای بابا طلب مغفرت کنن، طلب مغفرت کردن، من از امام حسین خواهش کردم، حضرت واسطه شد بابا تو از عذاب برزخی نجات. بهترین چیز آقا برای امواتتون ذکر توسل به امام حسین. یکی از بزرگان یه روز منو برد قبرستون آش شیخ در قم. مرحوم آش محمد واله بود در مشهد، از اولیای خدا بود آش محمد واله که اوصافش رو عرض کردم من نظیر ایشون ندیدم. وقت قوم بودن مدتی خدمتشون بودیم، بوده 18 سال پیش، می رفتیم قبرستان آش شیخ، قبرستان نوع به اصطلاح قوم، سر پل آهنچون، قبرستان با روحی، قبر پدر ایشون اونجاست. منو می نشون سر قبر پدرش، گفت طوری که خسته نشی دو کلام ایشون دو کلام ذکر مصیبت حسین بکن، بهترین چیز برای نجات اموات در عالم برزخ توسل به آقا ابی عبدالله الحسین، ذکر توسل به امام حسین. لذا آقا کنار قبر پدرتون که میدونی که برنامه هایی که دارید ذکر توسل داشته باشی، پدری در دنیا رفته، برادرت، مادرت، اونجا میری یه زیارت عاشورا بخوان، بشین سر قبرش یا ابا عبداللهی بگو، چهار تا گرسنه رو سیر کن به یاد پدرت، به یاد گذشتگانتون، فراموششون نکنید آقا در این شبهای باقی مونده، چون این شبها که میشه ماه رمضان که میشه عذاب رو بر میدارن، عذاب برداشته میشه، همه تو برزخ راحت. از این فرجه ها برای فامیلاتون استفاده کن. الان بابات اگه خطا کارم بوده برکت این ضیافت الله عذاب خدا برداشت، همه شادن انوا تو برزخ، اما عید فطر که میشه دوباره عذاب بر. از این فرجه ها استفاده کنید، تصمیم بگیرید تو این چند شب باقی مونده یه کار به یاد پدرتون، یه کار به نیت مادره، به یاد پدر بزرگت، به یاد مادر بزرگت، یه کار خیر انجام بدید، اونها شما رو دعا میکنن و بدانید که عزیزان دعای اونها در حق شما مستجاب است. ای حسین فاطمه، تو هم امید ما در دنیایی، هم شفیع ما در برزخ و آخرت. صلی الله علیک یا مظلوم، يا أبا عبد الله، محدث من لاتي من ويسات يزل الشام يومد كنار خرابي الشام یه طبق خرما گذاشت جلو بی بی زینب، بی بی فرمودن ای زن صدقه بر ما حرامه، وفي ناس صدقني سنا خرمای نظریه فرمودن ای زن چه نظری داشتی گفت من بچه بودم با والدینم به مدینه رفتیم در مدینه من مریض شدم بابام منو برد در خونه امیر المؤمنین به امیر المؤمنین گفت علی جان بچم مریضه بچم و شفا بده علی سر درون خانه کرد فرمود حسینم بیا بابا عزیز دلم بیا بابا ابی عبدالله اومد در طفولیت بود آقا فرمودن حسین من این دختر بچه مریضه دست تو سرش بکش خدا رو شفا بده ابی عبدالله اومد جلو دست کوچکش و سرم کشیگی به برکت دست حسین شفا پیدا کردم ابی عبدالله ما همه مریض نفس و هواییم چه میشه شبم یه دستی سر مولودا بکشیم از اون تاریخ که خوب شدم والدینم نذر کرده بودم هر جا یتیمیم اسیر غریبی رو میبینیم بهشون خرما بدیم خرما نذری بی بی جان خرما بخور به این بچه هاتونم بده برام دعا کن یه حاجت دیگه دارم خدا حاجت دلم رو بده نیبی فرمودن ایزن چه حاجتی داریم گفت خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم فرمودن این زن خدا این حاجتتم بهت داده من خواهر حسینم بچه هایی که میبینی رو خاکای خراب نشستن همه بچه های حسینم گفت بی بی جان بگو ببینم حسین کجاست من برم حسین رو ببینم به آرزوی دلم برسم سال هست منتظرم یه بار دیگه حسین رو ببینم فرمودن ایزان برو دم دارالعماره یزید حسین منو تماشا کن این زن دوان دوان آمد رسید دم دارالعماره میخواد حسین رو ببینه سراغ حسین رو گرفت گفتن سر تو بلند کن حسین رو تماشا کن، این زن سرشو بلند کرد، دیدی سر غرق به خون بالای لیزه. علامه جزایری می نویسد وقتی زینب جان داد، عبدالله ابن جعفر میگه دیدم دستاش رو سینه ناده، افتم جلو دیدم یه دستمال بسته رو سینه زینب، گفتم این چه بوده؟ برای زینب اینقدر عزیز بوده از خودش جدا نکرده، دستمال رو وا کردم، دیدم یه قطعه از پیراهن خونی حسین. شکر خدا را که در فنای حسینی عالم از این خوبتر فناه ندارد، برای شفای همه مرضا، مریض مورد عنایت، مریض ملتمس، پنج مرتبه آیه شریف رو تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.